شنم ده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، سلام بر شما. داود صدیقی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه دوشنبه شب دوم ماه دسامبر سال 2019 میلادی از استودیوی مرکزی رادیو آشنا در شهر واشنگتن دی سی. نخست توجه کنید به مشروع خبرها از همکار میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام دوباره، ریاست جمهوری افغانستان خواست شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد حکومت مشارکت ملی انتخابات محور را خلاف قانون اساسی افغانستان خواند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به اراده، تصمیم و جایگاه مردمی ایشان باید احترام بگذارند. آقای صدیقی امروز با نشر یک رشته پیام‌ها از طریق توییتر گفت که شهروندان افغان برای تداوم نظام جمهوری از طریق استعمال آرایشان ارادهشان را تمثیل کردند و به گفته وی مردم افغانستان به عقب بر نمی گردند. این در حال است که شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امروز با ارائه یک طرح جدید خواستار ایجاد حکومت مشارکت ملی انتخابات محور شد. بر بنیاد این طرح، رای حل بحران انتخاباتی گذار افغانستان از دموکراسی اکثریتی به دموکراسی تفاهمی بوده و حکومت آینده نیز باید به گونه ائتلافی و متشکل از تمام طرف‌ها باشد. این در حال است که زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیش از دو ماه می گذارد. اما تا اکنون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتوانسته نتایج ابتدایی آن را اعلام کند. در همین حال هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله به دلیل آنچه تقلب سازمانی یافته یاد می کنند امروز در ولایت‌های تخار و فاریاب مظاهره کردند. معترضان هشدار دادند که اگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با تقلب همراه باشد هرگز آن را نمیپذیرند. آنان خواستند تا 300 هزار رأی که اساس بایومتریکی ندارد باطل اعلام شود. منان قاطع به نمایندگی از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی هشدار داد که اگر خواستهای معترضان در نظر گرفته نشود دامنی این اعتراضها در روزهای بعدی گسترده تر خواهد شد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند شمارش آرا در 27 ولایت تکمیل شده و نتایج آنها نیز به کابل رسیده است. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به خبرنگاران گفت که کمیشنران این کمیسیون بر اساس قانون در مورد اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان تصمیم خواهند گرفت. به دنبال نشر گزارش‌ها در مورد کشته و زخمی شدن و همچنین بازداشت افغان‌ها در جریان برخورد حکومت ایران با اعتراض کنندگان در این کشور، وزارت خارجه افغانستان از تهران خواسته تا در مورد اینکه چه تعداد افغان‌ها در جریان این اعتراض‌ها کشته، زخمی و یا بازداشت شدند، معلومات ارائه کند. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که مقام‌های ایرانی در پی تحقیق در مورد این گزارش‌ها بوده و پس از تثبیت هویت زخمیان، بازداشت شدگان و کشته شدگان به سفارت افغانستان در تهران در این مورد اطلاع خواهند داد. گران هیواد افزود که تا اکنون 3 خانواده افغان مقیم ایران به سفارت افغانستان در تهران مراجعه کرده و ادعا کردند که اعضای خانواده‌شان در جریان این اعتراضات کشته شده و از سفارت افغانستان خواستند که اجساد را از دولت ایران تسلیم شوند. دولت ایران تا اکنون در این مورد به گونه رسمی اظهار نظر نکرده است. و اکنون توجه کنید به چند خبر از خارج از کشور. خط لوله انتقال گاز طبیعی از روسیه به چین امروز افتتاح شد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه افتتاح این خط لوله انتقال گاز را یک رویداد تاریخی برای بازار انرژی در جهان و برای رابط مسکو و بیجینگ خواند. پوتین که افتتاح این پروژه را از طریق ویدیو کانفرانس نظارت کرد، افزود تکمیل شدن این پروژه همکاری های استراتژیک روسیه و چین در بخش انرژی را به یک سطح جدید ارتقا داده است. شی جینگ پنگ رئیس جمهور چین افتتاح این خط لوله انتقال گاز را یک نقطه عطف در همکاری های دو جانبه در بخش انرژی بین چین و مسکو توصیف نمود و گفت این پروژه نمونه از ادغام عمیق و همکاری سودمند متقابل بین دو کشور است. خط لوله انتقال گاز طبیعی از روسیه به چین که به نام قدرت سایبریا یاد می شود حدود 3000 کیلومتر طول دارد و گاز طبیعی را از میدانهای گاز شرق سایبریا و مناطق شمال شرقی چین انتقال می دهد. این خط لوله تا حدود 30 سال گاز طبیعی روسیه را به چین صادر می کند و روسیه از بابت فروش گاز به چین حدود 400 میلیارد دلار پول به دست خواهد آورد.
اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور ایران میگوید که با وجود تحریم‌های اقتصادی واشنگتن بر تهران، ایران هنوز هم نفت خود را در بازارهای جهان به فروش می‌رساند. آقای جهانگیری همچنین ادعا کرد که سیاست اعمال حداکثر فشار از سوی واشنگتن بر تهران ناکام شده است. معاون رئیس جمهور ایران بدون رای جزئیات گفت که کشورش با استفاده از سایر راه‌ها نفت خود را به فروش می‌رساند. معاون رئیس جمهور ایران همچنین افزود که آمریکا در صفر ساختن صادرات نفت ایران ناکام مانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سال گذشته میلادی از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریم‌های اقتصادی بر تهران را دوباره وضع کرد. اعتراضات در هند به خاطر تجاوز جنسی و قتل یک دکتر وترنری زن به سایر شهرهای این کشور گسترش یافت. این زن 27 ساله 5 روز قبل در حومه شهر جنوبی حیدرآباد توسط بامزرعت نخست مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، سپس خفه شد و پس از آن جسد وی آتش زده شد. پلیس هند تا اکنون 4 مرد بین سن 20 تا 28 سال را در پیوند به این قضیه بازداشت کرده است. معترضان و قانونگذاران در هند خواستار رسیدگی صریح به قضایای تجاوز جنسی و مجازات فوری عاملین همچو قضایا شدند. جیا بچن، عضو پارلمان هند و همسر امیتاب بچن، هنرپیشه مشهور سینمایی این کشور، خواستار اعدام عاملین تجاوز جنسی بر زنان در ملای عام شد. بر بنیاد آمار حکومت هند، پلیس این کشور در سال 2017 بیش از 32 هزار قضیه تجاوز جنسی را در این کشور ثبت کرده، اما هزاران قضیه از این میان تا اکنون در محاکم هند در حال طی مراحل بوده و در مورد آن فیصله صادر نشده است. چین میگوید که پس از این کشتی‌ها و طیاره‌های جنگی آمریکا اجازه نخواهند داشت تا به هنگ کنگ بیایند. تفصیل بیشتر را از خالد مفتون می‌شنویم.
وزارت خارجه چین امروز با اعلام این اقدام همچنین افزود که بر چندین سازمان غیر حکومتی آمریکایی به دلیل تشویق معترضان هنگ کنگی به اقدامات خشونت‌آمیز و جرمی نیز تعزیرات وضع شده است. وزارت خارجه چین گفته است که این کشور پذیرفتن درخواست بازدیدهای نظامی آمریکا از هنگ کنگ را متوقف کرده و هشدار داد که بیجینگ اقدامات بیشتر را علیه واشنگتن اعلام خواهد کرد. هوا چونگیانگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که کشورش از آمریکا می‌خواهد تا اشتباهات خود را اصلاح کرده و به مداخله در امور داخلی چین پایان دهد. چین این اقدام را در واکنش به توشیح قانون حمایت از معترضان ضد حکومتی هنگ کنگ توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انجام داده است. به نظر می رسد که اختلافات تازه آمریکا و چین روی وضعیت هنگ کنگ ممکن مذاکرات جاری روی حل مناقشه تجارتی بین دو کشور را آسیب برساند.
ترکیه می گوید که این کشور با رد طرح دفاعی منطقه بالتیک و پولند از ناتو باجگیری نمی کند و حق کامل ویتو را در این پیمان دارد. بر بنیاد یک گزارش خبرگزاری رویترز، ترکیه اخیراً گفته تا زمانی که ناتو از عملیات نظامی این کشور علیه جنگجویان کرد در سوریه حمایت کافی نکند، انقره از مخالفتش با طرح دفاعی ناتو برای منطقه بالتیک و پولند دست نخواهد کشید. اما یک منبع امنیتی ترکیه در واکنش به گزارش‌ها مبنی بر تلاش این کشور برای باجگیری از ناتو گفت که ترکیه به حیث عضو این پیمان حق کامل ویتو از رهگذر سیاسی و نظامی را دارد و به گفته ای وی گزارش‌های باجگیری انقره از ناتو نادرست می‌باشد. در یک انکشاف دیگر، آلمان می گوید که در اجلاس سران اعضای ناتو روی ضمانت برای دفاع مشترک کشورهای عضو ناتو تاکید مجدد خواهد شد. یک مقام حکومت آلمان امروز گفت که تعهد ناتو بر دفاع مشترک در اعلامیه این اجلاس گنجانیده خواهد شد. اجلاس سران کشورهای عضو ناتو فردا سه‌شنبه در لندن پایتخت بریتانیا برگزار می شود. پایان خبرها.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. تنش‌های روی عدم اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که به تاریخ ششم ماه میزان دایر شد همچنان ادامه دارد و حال شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگویند که برای بیرون رفت از این بحران طرح تشکیل حکومت مشارکت ملی را پیشنهاد میکنند. شرح بیشتر تحولات مرتبط به انتخابات را از سید حسیب مودودی خبرنگار رادیو آشنا میشنویم.
بیشتر از دو ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و در حالی که چگونگی نتایج این انتخابات در حاله از ابهام قرار دارد، اینجا شورای نامزدان انتخابات با طرح یک مدل جدید حکومتداری خواهان ایجاد یک حکومت ائتلافی شده است.
در محور تصامیم تکت‌های انتخاباتی، حکومت مشارکت ملی انتخابات محور با یک مدل سیاسی ائتلافی باید ایجاد شود، به خاطر از اینکه نظام سازی باید ادامه پیدا کند، دموکراسی باید ادامه پیدا کند، انقطاع پیش نشد، انتخابات باید ادامه پیدا کند، مردم سالاری باید ادامه پیدا کند.
این شورا که متشکل از شماری از نامزدان انتخابات است میگوید که انتخابات دچار بحران شده و اعلام هر گونه نتایج این بحران را تجدید خواهد کرد.
حکومت پاسخگو با وجود میاد. دیگه مفاد حکومت مشارکتی است که حکومت همیشه چون از طیف مختلف با وجود میاد، از گروه های مختلف یا اشخاص خصوصا تکتای انتخاباتی مختلف، بنان حکومت پاسخگو خواهد بود. خودکامگی کاملا پایین میشه. فعلا شما ببینید که یک نفر چی کارایی نیست که نمیکنه.
بحران انتخاباتی ظاهرا پس از آغاز روند بازشماری آرا به میان آمده است، روندی که در 27 ولایت تکمیل شده و باعث بسته شدن دروازه های کمیسیون انتخابات در 7 ولایت دیگر نیز گردیده است.
در چه قسمی نتایج یا ابتدایی نتایج به کل اعلانیگی در بیرت ورگرزی در غوو ولایتونو تا که چرت به در غوو ولایتونو که زمگام کاران تجازه برکی یا در تفتیش و بیاشمن پروسه بش پرشی من کولای شودی در هفته تر پای پوری ابتدایی پایلی در خلق سر شریک کرد.
تیم انتخاباتی دولتساز هم بر اعلام نتایج تاکید دارد، اما تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید که نتایج انتخابات پس از تصفیه آرا باید اعلام شود.
از کمیسیون توقع داریم که مطابق قانون پیش برن، صلاحیت های خود اعمال کنن، و از تیمای سیاسی هم میخواهیم که مانع تطبیق قانون نشن، اجازه بدن که این پروسه به نهایتش برسه.
پیش از اینکه پاکاری آرا صورت نگرفته باشه، اعلان هر نوع نتیجه قسمی، ابتدایی، نهایی منجر به بحران میشه، برای ما قابل قبول نخواهد بود.
اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که در ششم ماه میزان برگزار شد تاکنون دوبار به تاخیر افتاده است. کمیسیون انتخابات میگوید که پس از تکمیل یک گزارش تحلیلی از روند بازشماری آرا درباره اعلام نتایج قسمی و یا ابتدایی تصمیم گرفته خواهد شد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم میکند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که از دولت ایران در مورد اینکه چه تعداد افغان‌ها در جریان اعتراض‌ها در آن کشور بازداشت، زخمی و یا کشته شدند معلومات خواسته است. حکومت افغانستان به گونه واضح حضور افغان‌ها را در تظاهرات علیه حکومت ایران تایید نکرد، اما گفت که تاکنون 3 خانواده افغان ادعا کرده که اعضای خانواده‌شان در جریان اعتراض‌ها کشته شدند. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
پس از نشر گزارش‌ها در مورد بازداشت، مجروح و کشته شدن افغان‌های مقیم ایران در برخورد حکومت آن کشور علیه اعتراض‌کنندگان، گران هواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که تاکنون 3 خانواده افغان مقیم در ایران به سفارت افغانستان در تهران مراجعه کرده و گفتند که اعضای خانواده‌شان در جریان تظاهرات کشته شده و از سفارت افغانستان خواسته که اجساد را از دولت ایران تسلیم شوند. آقای هواد گفت که سفارت افغانستان با دولت ایران به تماس شده تا اجساد کشته شده ها را به خانواده هایشان تسلیم کنند. به گفته آقای هواد، سفارت افغانستان از دولت ایران در مورد این که چه تعداد افغان ها در نتیجه خشونت ها علیه اعتراض کنندگان در ایران زندانی، زخمی و یا کشته شده اند معلومات خواسته است.
اقدامات که سفارت افغانستان در تهران نموده، معلومات را که در این زمینه از جانب مسئولین دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته، جوابی بوده که اونا در پی تحقیق و تثبیت هویت زخمی ها، بندی ها و کسایی که فوت شدن هستند، و محضی که اونا اطلاعات خودشان تکمیل کنند، باز به سفارت افغانستان مقیم تهران اطلاع میدن.
دولت ایران تا اکنون به گونه رسمی در این مورد اظهار نظر نکرده است، اما رسانه ها گزارش دادند که ده ها افغان در جریان تظاهرات علیه حکومت ایران بازداشت، کشته و یا مجروح شدند. با تلاش های مکرر موفق به دریافت دیدگاه سفارت ایران مقیم کابل در این رابطه نشدیم، اما عبدالباسط انصاری سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت که اتشه های این وزارت در ایران چگونه کشته، مجروح شدن و یا بازداشت افغانها را در جریان اعتراض ها تعقیب می کنند.
چیزی که از طریق رسانه های دیگر ما این مطلب را شنیدیم، 9 نفر تلفات بوده، ولی جزئیات بیشتری که روی کدام دلایل اینا اشتراک کرده بودند یا اصلا مقصر اینا نبودند، جزئیات بیشتر را بعد از اینکه ما معلومات دقیق به دست بیاریم بعد هم میتونیم که موقف درست اختیار بکنیم و در این مورد باز اقدامات لازم انجام خواهد پذیرفت.
آقای انصاری تأکید کرد که باور ندارند مهاجرین افغان در اعتراض‌ها اشتراک کرده و یا مرتکب رفتارهایی شده باشند که سبب اختشاش و خشونت گردیده باشد. تعداد از تحلیلگران و اعضای مجلس نمایندگان افغانستان به دلیل نبود اطلاعات حاضر به مصاحبه نشدند، اما برخی از آنان میگویند که اگر افغانهای مهاجر در اعتراض‌ها علیه حکومت ایران اشتراک کرده باشند و یا هم بدون تقصیر با رفتار خشونت‌آمیز مواجه شده باشند، در هر دو حالت این مسئله روی روابط دو کشور تاثیر می‌گذارد و حکومت افغانستان باید این مسئله را پیگیری کند، چون مرتبط به شهروندانش است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزیران و متخصصان محیط زیست حدود 200 کشور جهان روز دوشنبه در مادرید پایتخت اسپانیا در نشست سالانه تغییرات اقلیم ملل متحد شرکت می کنند. چیلی ریاست این نشست را بر عهده دارد و اسپانیا میزبان این نشست می باشد. قرار است کنفرانس تغییرات اقلیم ملل متحد مطالعات هشدار دهنده‌ای را مورد بررسی قرار دهد که شواهد واقعی از تغییرات اقلیمی در آن گنجانیده شده است. جزئیات این گزارش را از حفیظ آصفی می شنویم.
طغیان آب اقیانوس‌ها، کاهش یخ‌های بزرگ، سیلاب‌های مرگبار، آتش‌سوزی‌های جنگلات و خشکسالی‌ها دیگر بیش از این مصیبت مربوط به آینده نیست، بلکه واقعیت‌های امروز در برخی از جهان است که با تغییرات اقلیمی مواجه است. با وجود تعهد کشورهای جهان در راستای کاهش گازهای گلخانه‌ای، گزارش اخیر ملل متحد نشان می‌دهد که میزان گازهای مضر در سال جاری در مقایسه با سال گذشته ریکارد جدید بسته است. بسیاری از کشورهای جهان به تعهد خود مبنی بر کاهش گازهای مضر عمل نمی‌کنند. حتی اگر عمل هم کنند، تولید گازهای مضر ممکن در 10 سال آینده افزایش یابد و 3 برابر 1.5 درجه حد تعیین شده برسد. دانشمندان می‌گویند که باید از تأثیرات سوی تغییرات اقلیمی جلوگیری شود. لوسیل دوفوغ از شبکه تغییرات اقلیم مستقر در فرانسه از عواقب ناگوار تغییرات اقلیم هشدار می‌دهد.
The thing is that today the science is really clear. We have a maximum 10 years to.
امروز علم در این مورد یعنی تغییرات اقلیمی کاملا بحث روشن دارد. حد اکثر ما 10 سال دیگر داریم تا در برابر گرمایش زمین دست به کار شویم و همه دانشمندان میگویند که ما در بحران تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی مواجه هستیم.
کنفرانس مادرید که برای 2 هفته دوام میکند، مراحل کاری را برای سال 2020 تعیین میکند. به این اساس ضرب الاجل تازه صادر خواهد شد که کشورها باید در 5 سال آینده میزان تولید گازهای مضر را کاهش دهند. کمک به کشورهای فقیر یکی از اقدامات برای کاهش تولید گازهای مضر است. دیوید واسکو از انستیتوت منابع جهان یا World Resource Institute میگوید که علائم واضح وجود دارد که تغییرات اقلیمی فاجعه بار خواهد بود.
I think that we have enormous warning signs and enormous signs of progress.
آقای دیوید واسکو میگوید فکر میکنم که علائم هشدار دهنده بی‌نهایت زیاد را داریم. در عین حال علائم پیشرفت‌های زیاد نیز وجود دارد و در عین حال فرصت‌های زیاد نیز هم وجود دارد. طرفداران محیط زیست یک نگرانی بسیار جدی دارند با این که بزرگترین تولید کنندگان گازهای مضر که ایالات متحده است قرار است در ماه نوامبر سال آینده از پیمان تغییر اقلیم پاریس خارج شود. کشورهای مانند چین و هند با وجود که به انرژی‌های قابل تجدید رو آوردند هنوز میزان تولید گازهای مضر در آن کشورها زیاد است. لوسیل دوفو از شبکه عمل تغییرات اقلیمی مستقر در فرانسه میگوید که خوشبینی های نیز وجود دارد، زیرا مردم در محلات و مناطقشان بر حکومت هایشان فشار وارد می کنند تا کمتر گازهای مضر را تولید کنند.
خبر خوش این است که آگاهی مردم در حال افزایش است و خصوص در میان نسل جوان. در واقع می توانیم دست به کار شویم و به گونه عمل کنیم که راه حل برای کاهش گازهای مضر مؤثر باشد.
اتحادیه اروپایی پیشنهاد را زیر عنوان توافق سبز ارائه کرده است. بر اساس این توافق، منطقه اتحادیه اروپا تا سال 2050 به منطقه آری از کاربن مبدل شود. ده ها کشور دیگر در نقاط مختلف جهان تعهد کردند تا میزان تولید گازهای مضرشان را بیشتر کاهش دهند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
قصر سفید میگوید که رئیس جمهور ترامپ و وکلای مدافعش در جلسه استماعی روز چهارشنبه در کنگرس شرکت نخواهد کرد. قبل از این کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان کنگرس که مسئولیت تدوین دلایل استیضاح و اتهامات علیه آقای ترامپ را دارد از رئیس جمهور ترامپ خواسته بود که به تاریخ چهارم ماه دسامبر به جلسه استماعی این کمیته حاضر شود. شرح بیشتر در این مورد را از همکارم سید عزیز رحمان میشنویم.
قصر سفید با قانونگذاران دموکرات ایالات متحده گفته است که رئیس جمهور دونالد ترامپ و وکلای مدافعش در جلسه استماعی روز چهارشنبه در کنگرس اشتراک نخواهند کرد. در ادامه روند تحقیقات در مورد استیضاح رئیس جمهور ترامپ، کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان کنگرس که مسئولیت تدوین دلایل استیضاح و اتهامات علیه دونالد ترامپ را دارد، هفته گذشته از رئیس جمهور ترامپ خواست که به تاریخ چهارم ماه دسامبر با جلسه استماعی این کمیته حاضر شود. اما قصر سفید دلیل اشتراک نکردن رئیس جمهور و یا وکلای مدافعش در این جلسه را فقدان شفافیت در روند استیضاح عنوان کرده است. رئیس جمهور ترامپ بارها روند استیضاح را یک دسیسه از جانب مخالفین سیاسی خود خوانده است.
امپیچمنت استیضاح به مانند گذشته یک دسیسه و دموکرات ها این دسیسه را تجدید می بخشند و آنان با چیزهای بد زیاد دوچارند، زیرا شما می بینید که در نظر سنجی ها چی می گذرد. هر کس می گوید که این واقعا یک چیز مزخرف است.
قبل از این قانونگذاران دموکرات حضور نماینده قصر سفید در جلسه استماعی روز چهارشنبه را یک فرصت برای رئیس جمهور ترامپ خوانده بودند. They have not been
willing to obey lawful subpoenas. ما مطمئناً امیدواریم که رئیس جمهور و مشاورینش از این فرصت استفاده کنند. اگر ترامپ مرتکب تخلف نشده است، ما مشتاق شنیدن وضاحت از او هستیم.
قانونگذاران جمهوری خواه نیز از این فرصت استقبال کرده بودند، اما میگویند که با دلیل عدم حضور شاهدان طرفدار رئیس جمهور در جلسات استماعی قبلی، این روند با گونه غیر مشروع به پیش برده شده است.
فکر می کنم که این به سود رئیس جمهور خواهد بود که وکلای مدافعش در جلسه حضور داشته باشند. این حق اوست. اما درک می کنم که به دلیل روند غیر مشروعی که در کمیته امور استخبارات به پیش برده شد، او تا چه حد ناراضی است.
اساس تحقیقات در مورد استیضاح رئیس جمهور ترامپ را توقف صدها میلیارد دلار معاونت نظامی ایالات متحده با اوکراین و مکالمه تلفنی 25 ماه جولای میان او و رئیس جمهور اوکراین تشکیل می‌دهد. دموکرات‌ها ادعا دارند که رئیس جمهور ترامپ بر همتای اوکراینی خود فشار وارد کرده تا در مورد جو بایدن، رقیب دموکرات ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایالات متحده، تحقیق کند. اما قانونگذاران جمهوری خواه ادعای دموکرات ها را به اساس می خوانند.
خانواده های گرامی،
کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
صدها معترض زن امروز دوشنبه در شهر بصره عراق به جاده ها سرازیر شدند. این نخستین اعتراض زنهای عراقی در این شهر غنی از تیل است. اعتراضات مردمی در اول اکتبر سال جاری در بغداد آغاز شد و به سرعت به سایر شهرهای آن کشور گسترش یافت. جزئیات بیشتر از عبدالله پوپلزی.
این اعتراضات زنان عراقی دقیقاً دو روز پس از آن صورت گرفت که پارلمان آن کشور استعفای عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق را پذیرفت. معترضین حین راهپیمایی به ضد احزاب شعار سر می‌دادند و به شعارهایی را که با خود حمل می‌کردند اقدامات خشونت‌بار حکومت علیه معترضین را محکوم می‌کردند و خواهان انتقام شدند. فرح محمد یکی از معترضان زن میگوید که اعتراض آنان آغاز از یک انقلاب در کشورش است.
ما گروهی از دختران هستیم که زیر شعار من انقلاب هستم بر جاده ها برآمده ایم تا از این طریق واقعیت اعتراضات را به جهان نشان بدهیم که پس از 25 اکتبر زنان عراقی به صورت کل و زنان در شهر بصره تا زمان دست از اعتراضات نخواهند کشید که حکومت سرنگون شود.
در اعتراضات امروز زنان و دختران شمار از مظاهره کنندگان دست و لبهایشان را به رسم اعتراض بسته بودند، شمار دیگر شعارهای ضد حکومتی سر می دادند. تداوم اعتراضات در سراسر عراق باعث شد که عادل عبدالمهدی صدر اعظم این کشور که در اکتبر 2018 به حیث صدر اعظم عراق حلف وفاداری یاد کرده بود استعفا دهد. به باور شمار از قانونگذاران و تحلیلگران عراقی تشکیل یک حکومت جدید افتها را در بر خواهد گرفت و آنها اجدار دادند که این امر خشونت‌های زیاد را در قبال خواهد داشت. نظر به گفتار رئیس پارلمان عراق به تصحیح از ماده 76 قانون اساسی عراق، رئیس جمهور عراق نامزد صدر اعظم جدید را به پارلمان عراق معرفی خواهد کرد. پس از دو ماه اعتراضات گسترده مردمی در عراق، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز یک شنبه سرکوبی معترضان ضد حکومتی در عراق را محکوم کرد. رهبر کاتولیک‌های جهان همچنین گفته است که اوضاع عراق را با نگرانی تعقیب می‌کند و گفته است که سرکوبی معترضان برایش دردآور است. پاپ فرانسیس همچنین گفته است که در نظر دارد سال آینده میلادی از عراق دیدن کند. اعتراضات مردمی در عراق بر ضد ایران نیز کشانیده شد، کشوری که پس از سقوط رژیم صدام حسین رئیس جمهور اسبق آن کشور نفوذ قابل ملاحظه‌ای در عراق پیدا کرده است. معترضان کنسولگری ایران در شهر نجف را مورد حمله قرار دادند و آن را به آتش کشیدند، اقدامی که از سوی تهران کار غیر عراقی ها تلقی شد. از آغاز مظاهرات ضد حکومتی که به تاریخ اول اکتبر سال جاری در بغداد پایتخت آن کشور آغاز و با سایر شهرهای عراق گسترش یافت تا حال بیش از 400 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شده اند. قوای امنیتی عراق در واکنش به اعتراضات گسترده در عراق از گلوله باری، گاز اشکاور و بمب‌های دستی غیر کشنده استفاده کرده است. بیشترین تلفات در شهرهای ناصریه و نجف این کشور صورت گرفته است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
این بود برنامه خبری امشب رادیو آشنا صدای امریکا. بازپخش برنامه های رادیو آشنا را از 100.5 FM فراموش نکنید. با ما همراه باشید.
دا واشنگتن دی.